اوژن تقدیم می کند.
عظمت امروز تهران با تمام شلوغی ها، برج ها و خیابان های بی پایانش از همین نقطه جان گرفته. جایی که شاهان در میان باغ های شهری کوچک و گمنام دیوار برپا کردند و دروازه گشودند و مردم آرام آرام کوچه ها و بازارها را دور تا دورش تنیدند و تهران شکل گرفت. به اپیزود محله ارگ خوش آمدید.
از تهران پیش از اسلام و سده های اولیه هجری اطلاعات زیادی در دست نیست. در واقع در منابع تاریخی از تهران بیشتر به عنوان یک محدوده باغی و خوش آب و هوا یاد شده. جایی در شمال ری که مردم برای خوشگذرانی و استراحت و کشاورزی به اون رفت آمد داشتند.
همین خوش آب و هوایی این سالهای تهران، قنات‌هایش، خاک مناسبش و پناه بودنش در دامنه البرز، کم کم باعث شد این شهر میزبان مردمان بیشتری بشه. یک مجموعه آبادی که داشت آرام آرام خودش را میساخت. کیانوش معتقدی:
تا حدود عصر ایلخانی مغول‌ها هست که شاید اولین بار یاقوت هموی است که نامی از تهران میبره. البته این معنی نیست که تهران وجود نداشت.
عباس خاکسار:
سال 807 قمری مصادف با 1404 میلادی، یعنی در دوره تیموری، شخصی به نام کلاویخو فرستاده پادشاه اسپانیا برای دیدن امیر تیمور در سمرقند گذرش به تهران میره. اون اولین کسی که تهران به عنوان شهر معرفی میکنه که حصاری به دورش نیست. در بعد ورودش توسط شخصی به نام بابا شیخ مورد استقبال قرار میگیره که بزرگ شهر بوده و در محلی به نام مهمون سرا اسکان پیدا میکنه. بر اساس گفته های کلاویخو ما متوجه میشیم که دو بنای ارزشمند، یعنی منزل بابا شیخ و مهمون سرای تیموری، در شهر تهران موجود بوده.
اما جهش اصلی در دوره ای اتفاق افتاد که سرنوشت تهران رو برای همیشه تغییر داد. عصر صفویه.
شاه طهماسب صفوی وقتی تهران رو برای استراحت و اقامت‌های کوتاهش انتخاب می‌کنه، به مرکزیت همین اقامتگاه در نزدیکی مهمانسرای بابا شیخ هم قرار داشته، حصاری می‌کشه که بعدها به حصار طهماسبی معروف میشه. سالها بعد کریم خان زند هم وقتی به تهران علاقه پیدا می‌کنه، راهی همین محدوده میشه.
کیانوش معتقدی:
روند به استفاده از تهران به عنوان یک نقطه استراتژیک و محلی برای اردوهای نظامی در دوران بعد، یعنی در دوره افشاریه و همینطور زندی، اضافه پیدا میکنه و میبینیم که اگر توجهی هست، اگر سفری به تهران میشه، اگر ساخت و سازی وجود داره، بیشتر به دلیل همین استراتژیک بودن منطقه تهران و جغرافیایی که درش قرار داره و خیلی به عنوان یک دیوانخانه یا یک محل حکومت یا دارالحکومه هنوز استفاده نمیشه. هرچند گزارش‌هایی هست که دیگه در زمان کریم خان زند این کریم خان هست که توجه ویژه به این منطقه میکنه. حتی روایتی هست که تصمیم داره که آرام آرام دربار خودش رو از شیراز به تهران منتقل کنه، که خب عمرش کفاف نمیده. ولی به هر حال شکل‌گیری ارگ سلطنتی با این نظام جدیدی که ما ازش سراغ داریم، نظامی که بعداً در دوره قاجار تکمیل میشه و به یکی از مهمترین نقاط حکومت و اقامت در ایران عصر قاجار تبدیل میشه، در دوران زندیه و به خصوص دوران حکومت کریم خان برمیگرده.
با آمدن آقا محمد خان قاجار، همین محدوده درون حصار طهماسبی یعنی تهران به عنوان پایتخت انتخاب میشه و بخشی از ناحیه شمالی اون روزهای شهر، جایی که بیشتر محل اقامت شاهان صفویه و زندیه بود، این بار عنوان تازه‌ای میگیره: ارگ پادشاهی. از همین جاست که کاخ گلستان در طول سالهای حکومت قاجار آرام آرام شکل میگیره و گسترش پیدا میکنه.
آقا معتخان اساساً فرصت پادشاهی نداره، همش در جنگ و سفر هست و مدت خیلی کوتاهی در تهران اقامت داره و او اصلا دغدغه ساخت و ساز یا ساختن و بازسازی نداره و تهرانی که ما میشناسیم، تهرانی که پایتخت میشه، در واقع دستاورد حمایت و تلاش ها و ذهنیت فتلی شاه که برادرزاده او به اسم بابا خان تا پیش از این حدود 2-3 سال در شیراز حاکم هست و وقتی که به تهران میاد با خودش هنرمندان، صنعتگران و به خصوص معماران شیرازی و اصفهانی رو به تهران میاره و نظام جدید باغ گلستان و ساختار ارگ سلطنتی از زمان فتحعلی‌شاه پایه‌گذاری میشه که تا به امروز هم باقی مونده. تقریبا 1 دهه بعد از اینکه فتحعلی‌شاه به پادشاهی میرسه، ساختار ارگ سلطنتی به لحاظ تعداد جالب توجهی از کاخ‌ها که نظام‌های مختلفی در ساختارشون هست به ثمر برسه. هر کدوم از این کاخ‌ها نامگذاری خاص خودش رو داره. ما در گزارش‌های تاریخی داریم که خود فتحعلی‌شاه علاقمنده که اسم بذاره. این اسم هم اینجوری انتخاب میشه که به شعرای دربارش میسپره که اسم انتخاب کنن. از اینجا به بعد دیگه اون دنیای آرمانی که ما از سیستم کاخ باغ‌های ایران به خصوص از دوره صفوی به یادمون هست رو دوباره میبینیم که در دربار فتحعلی‌شاه احیا میشه.
اما بیشترین تغییرات ارگ در دوره ناصرالدین شاه اتفاق میفته. پادشاهی که در طی 50 سالی که برای حکومت کردن زمان داشت، دیوارهای حصار طهماسبی رو برداشت و تهران رو وسعت داد.
خب کاخهای قاجار اصولا چون با سرعت ساخته میشن، همون قدم خیلی سریع رو به تخریب میذارن. این ویژگی هم گریبان کاخهای دوره فتحعلی‌شاه رو در تهران میگیره، هم در دیگر شهرها. و از این جهت است که طبیعتا وقتی که ناصرالدین شاه به حکومت میرسه، خیلی از این کاخهایی که فتحعلی‌شاه در فضای ارگ ساخته یا رو به تخریبن یا نیاز خیلی جدی به بازسازی دارن. خب ما میدونیم که هم فتحعلی‌شاه هم ناصرالدین شاه هر دو از پادشاهان بسیار علاقمند به ساخت و ساز و بلند پرواز بودن. در این پروژه های بلند پروازانه که این دو پادشاه داشتن، چندین ساختمان مهم ساخته میشه. به خصوص اگر به بازسازی های دوره ناصری نگاه کنیم، چند تا از کاخهای مهم فتحعلی‌شاه بازسازی و احیا میشن. اما اونچه که باقی مونده تا به امروز، در واقع در خوشبینانه ترین حالتش امروز در ارگ سلطنتی و کاخ گلستان، کاخهایی است که توسط ناصرالدین شاه ساخته شد. البته باید این رو هم توجه کنیم که فضای ارگ سلطنتی در عصر ناصری کاملا دگرگون میشه، از این جهت که فقط دیگه ما کاخهای اقامتی یا دیوانخانه رو نداریم. در فضای به خصوص شمالی ارگ ساختمانهای جدیدی ساخته میشن، مدرسه دارالفنون در اونجا ساخته میشه، اقامت خود حاکم شهر اونجا هست. یعنی فضای داخلی ارگ در عصر ناصری تقریبا یک شهر کوچکه، مثل یک شهر ممنوعه که درش فضاهای مختلفی وجود داره. میدونیم دیگه اصل ناصری اصل شکل‌گیری وزارتخونه هایی هست که نهادهایی که پیش از اون سابقه نداره و هر کدوم از این وزارتخونه ها و نهادهای حکومتی هم باید یه فضا، یک ساختمان داشته باشن. حضور خود نایب السلطنه در تهران، فضاهای متفاوتی که ناصرالدین‌شاه علاقمند به اونها، برای اینکه نه فقط برای اقامت یا حکمرانی بلکه برای لذت بردن لازم داره، همه اینها تک به تک اضافه میشه و فضای ارگ سلطنتی در دوره ناصری، به خصوص از میانه دوره ناصری، کاملا دگرگون میشه.
در داخل ارگ پادشاهی قاجار بناهای متعددی قرار داره که هر کدوم با قصه پرفراز و نشیب همراهه و ما فقط میتونیم گذری به برخی از اونها داشته باشیم. از قدیمی ترینشون ایوان تخت مرمر تا شمس‌العماره، مرتفع ترین بنای دوره قاجار.
بنایی که ناصرالدین شاه قبل سفرش به فرنگ دستور ساختش رو به دوست علی خان مایر الممالک میده و ظاهرا قصدش دیدن مناظر اطرافه، اما شخصا نظرم اینه که اون میخواد که شکوه و عظمت سلطنت و حکومت خودش رو به مردم خودش نشون بده. مدت زمان ساخت بنا حدود 2 سال طول میکشه و مخارج از همه جهت با اساسی و غیروزالک همه به مبلغ 40,000 تومان بالغ میشه که توسط خود مایرالممالک که پرداخت میشه. با ایجاد تغییرات عمده که درش به وجود میاد، کاربردی چندگانه پیدا میکنه. مثلا برگزاری مراسم سلامهای خاص، پذیری از مهمانان، ملاقات با سفرا، حتی تو یکی از اتاقهای گوشواره شمس‌العماره تلگرافخانه و تلفن‌خانه شخصی شاه ایجاد میشه و من حتی یه جام خوندم که نقشه های قدیمی رو هم در یکی از اتاقهای گوشواره نصب کنه. در هر صورت این بنا با 5 طبقه و 2 برج از همه جای دارالحکومه قابل دیدم. در تمام منابع تاریخی سال احداث این بنا رو سال 1284 هجری قمری عنوان کردم، اما من با یه شناسایی یک آرای خط یا همون یک کتیبه‌ای که در مخازن کارخورستان وجود داشت تونستم که ثابت کنم که تاریخ ساخت این بنا به سال 1283 برمی‌گرده. من در منابعی دیدم که گفته میشه ساعت شمس الامیرو توسط ملکه ویکتوریا به ناصرشاه اهدا شده که این به هیچ عنوان صحت نداره و این ساعت توسط مایرالمموالی خریداری شده و در این بنا نصب شده.
اما قصه امارت بریلیان و غسل ناصرالدین شاه.
در سال 1235 قمری الکساندر اول تزار روسیه یک حوض بلوری رو به فتحشاه اهدا میکنه که فتحشاه این حوض رو در یکی از بناهای سلطنتیش نصب میکنه. فتحشاه پس از اینکه با طاووس خانم یا تاج الدوله در سال 1224 ازدواج میکنه، به علت علاقه بسیار زیادی که به اون داشته یه اماراتی مستقل و خارج از حرمسرا بسش میسازه. این امارات شامل یک بخش اندرونی و بیرونی کاملا مستقل بوده و بخش بیرونی اون رو میگن که محل جلوس خاصه فتحعلی‌شاه بوده و من فکر میکنم که فتحعلی‌شاه این حوض رو در اون قسمت بیرونی این امارات بهشتاین قرار داده و از آن زمان به بعد نام امارات بلور بر اون قسمت نهاده شده است. در سال 1299 قمری بخشی از سقف امارت نارنجستان فرو می‌ریزه و همین باعث میشه که ناصرالدین‌شاه به فکر تغییراتی در بناهای اندرونی بیفته. من به نظر من در بین همین سال‌ها هست که تغییراتی نیز در امارت بلور به وجود میاد و این امارت بعد از اون تغییراتش به 4 اتاق یا تالار تقسیم میشه که از سمت شرق به غرب عبارت بودن از اتاق پیشخدمتان، اتاق یا تالار بریلیان، اتاق یا تالار بلور یا سلام و اتاق نهارخوری. در جلوی همین تالار بلور در همین امارت یه حوضی هم وجود داشته که بعد از تبدیل امارت بلور به بریلیان اون حوض بلور رو هم میارن به اماراتی در جنب بریلیان منتقل میکنن به نام نارنجستان و این حوض تا مدت ها اونجا میمونه. فقط اینجا بگم که این حوضیه که بعد از ترور ناصرالدین شاه جسد ناصرالدین شاه در اونجا غسل دیدن و همچنین جسد مظفرالدین شاه را هم بعد از اینکه فوت میکنه در همون حوض بلور غسلش میدن.
و داستان اولین تلاش ها برای ساخت موزه در ایران در کاخ گلستان.
ناصرالدین شاه در سال 1270 قمری تصمیم میگیره یه موزه رو در ارگ برای خودش درست کنه که میاد یک سری سلاح‌های مختلف قدیمی و چیزهای مختلف قدیمی که داشته رو در یک اتاقی در جنب تالار و قصر گلستان که در سازه میانی باغ سلطنت قرار داشته در اونجا قرار میده. البته باید بگیم که خودش اسم این اتاق میذاره اتاق موزه، اما این اتاق رو نمیتونیم ما به عنوان اولی موزه ایران تلقی کنیم، زیرا اهداف اصلی یک موزه یعنی جمع‌آوری، نگهداری و نمایش رو تضمین نمی‌کنه. ولی با این حال میتونیم اون رو به عنوان اولی تفکر برای ایجاد یک موزه در ایران قلمداد کنیم. همچنین برای غنی‌تر شدن اشیای موزه یک فراخوانی رو هم در روزنامه ایران به سال 1293 برش میکنه و از مردم میخواد که هر چیز ارزشمندی دارن بیارن و دولت یا خود دربار رو از اونها خریداری میکنه. در سال 1299 اولین سلام نوروزی هم در این تالار برپا میشه و به نظر من از اون زمان به بعد میشه که نام تالار موزه به تالار سلام نیز بهش اطلاق میشده در این زمینه. شاهان پهلوی هم در همین تالار تاج گذاری میکنه، البته رضا شاه تغییرات آنچنانی ایجاد نمیکنه در تالار، ولی محمد رضا تغییرات بسیار زیاد و اساسی در این تالار ایجاد میکنه، اشیاء رو جمع آوری میکنه و خیلی کارهای بنایی نیز انجام میگیره و این تالار از اون زمان به بعد به نام تالار تاج گذاری هم بهش اطلاق میشه.
رادیونیست یه تلاش جمعیه و پشت هر اپیزود یک تیم پژوهشی پر انرژی با ماست. ولی ما فقط رادیونیست رو نداریم. توی رادیو کامرس سراغ برندها و تبلیغات میریم. هم ایرانی هم خارجی. همونایی که با زندگیمون گره خوردن و پر از خاطرن. توی ویکی‌پس هم قصه غذاها رو میگیم. از تاریخچه‌شون تا طرز پختشون. اپیزود رادیو کامرس پلاس این ماه به سراغ ترفندهای بلک فرایدی رفته و ویکی‌پس پلاس هم به خوراکی‌های شب یلدا میپردازه. اگر سبک مستند و روایت محور رادیو نیست رو دوست دارید، مطمئنیم از رادیو کامرس و ویکی‌پس هم خوشتون میاد. یکی از مهمترین بخش‌های دربار اندرونی و حرمسرای او بود که در اپیزود 85 رادیو نیست مفصل به اون پرداختیم. اما محله ارگ صرفاً به بخش حکومتی اون محدود نمی‌شد. اسکندر مختاری
توی نقشه‌های تاریخی از شمال به میدان توپخونه و خیابون سپه، میدان امام‌خمینی و خیابان امام‌خمینی فعلی، از شرق به خیابان ناصریه قدیم و ناصر خسرو فعلی، از جنوب به خیابان 15 خرداد و بوزرج مهدی قدیم، از غرب هم به خیابان جلیل آباد قدیم و خیام فعلی محدود می شده. حدود 45 هکتار مساحت این محله هست. در این محله کاربری های مقیاس حکومتی و دولتی در کنار کاربری های مسکونی وجود داشته. دو تا محله شمالیش در طرفین خیابان باب همایون هستند، جنوب میدان توپخانه، و محله جنوب شرقیش در امتداد کوچه دولت است. این محله سزون مسکونی تا پایان عصر قاجار حدود 3000 نفر جمعیت داشت. اما شهرت محلی ارگ به اون بخش حکومتیش هست. بخش حکومتیش هم دو قسمته. قسمت ساختمان های دولتی هست، قسمت هم ساختمان های درباری یا کاخهای سلطنتی ارگ هست. کاخهای سلطنتی ارگ خودش دو قسمته. یک قسمتش بیرونی و امارات دیوانی هست که این الان باقی مونده. یک قسمتی هم قسمت اندرونی کاخهای سلطنتی بوده که در شمال قرار داشته، جایی است که الان وزارت دارایی هست. وزارت دارایی جایگزین اندرونی کاخهای سلطنتی دوره قاجار میشه. ساختمان‌های دولتیش هم در طرف غرب خیابانه داور قرار داشته که الان همه اون مجموعه تبدیل شده به دو تا ساختمان وزارت دادگستری.
اما مهمترین میدان شهر، میدان ارگ.
خود محله ارگ یک میدان هم داشت که این میدان الان اسمش میدان 15 خرداده. در دوره قاجار وسیع تر که امتداد شرقی غربی داشت این میدان، یک دوره اسمش میدان شاهی بوده، یک دوره اسمش میدان توپخانه بوده، یک دوره اسمش میدان عرش بوده، یک دوره اسمش باغ میدان بوده، یک دوره هم اسمش باغ گلشن بود. بعد از اینکه اون محوطه نظامی قدیمی رو گلکاری میکنند و حوض هشت‌گوش رو وسطش میذارند و آرایش میکنن میدان رو برای برگزاری رویدادها و دو باغ در طرف این اون حوض میسازن، اسمش میذارن میدان باغ گلشن. شاید اولین پارک عمومی شهر تهران رو بشه برش نامگذاری کرد که مردم میتونستن بیان. در ضمن این میدان جلو حال ورودی به کاخهای سلطنتی هم بوده. میدان یک زمانی یه میدان منحصر به فرد بوده در شهر تهران، به جهت اینکه از سردر کاخهای سلطنتی که بهش میگفتن که درب سعادت بالاخانه ای داشته، ناصرالدین شاه و شاهان قاجار اون بالاخانه میرفتن و نظارگر میدان میشدن. مراسم جشن های عمومی در میدان برگزار میشد. در اخبار هم هست که یکی دو تا مراسم عروسی رجال درباری هم در این میدان برگزار شده که مثلا با هزینه گزافی این مراسم برگزار می شده. یک تصاویری هم هست که نشون میده که مراسم آتش بازی و بند بازی هم در میدان در عیاد برگزار شده. شاه علاقه داشته به مراسم مسابقات پهلوانی کشوری و خودش میگفته که کی با کی مسابقه بده. وقتی که میومده به صدر سادن و در اون بالاخانه میشسته، کشتی های پهلوانی هم در همین میدانک برگزار میشه و شاه و مردم شهر نظاره گره بر این مراسم بودن.
هر سال مسابقات پهلوان اولی برگزار میشده. پهلوان ها از جاهای مختلف کشور مبارزه میکنن، پهلوان شهرشون میشدن، بعد میمادن پایتخت و پهلوان پایتخت انتخاب میشده که بازوبند پهلوان اولی کشور رو از دست شاه میگرفته که یکیشون همین پهلوان یزدی بزرگ بوده. پهلوان یزدی بزرگ البته مشکل جسمی داشته، از این کسایی بوده که بیش از حد رشد میکنن و خب هیچ کس نمیتونه شکستش بده. آخرام با احترام میگن شما بذار بقیه کشتی بگیرن و از یه جای دیگه تو مسابقات شرکت نمیکنه، یعنی تا آخری که بوده شکست میداده. پهلوان یزدی کوچک داره پهلوان یزدی رو در ابوالقاسم قمی شکست میده و بازوبند پهلوانی رو میگیره. در دور مظفرالدین شاه درگیری های مشروطه پیدا میشه، مسابقات کم کم لغو میشه، حتی گفته میشه یکی دو باری پهلوان یزدی کوچک میره پیش شاه میگه که مسابقات رو مثلا امسال برگزار کنیم، شاه میگه دیگه الان حوصله این کارها نیست و بازوبند پهلوانی دست پهلوان یزدی کوچک به ناچار باقی میمونه. من اون بازوبند رو دیدم و بازوبند در دست خاندان پهلوان یزدی کوچک باقی میمونه برای همیشه.
در مقابل درب سعادت یک دربی بوده که به بازار و شهر رفت پیدا میکرد به اسم سردر نقاره خانه. در اونجا هم برست نقاره زنی بوده. در اعیاد و تولدهایی برای همه بوده، مراسم رو در اونجا هم برگزار کردم و نقاره‌زنی هم بوده. مراسم دیگه هم دست گریخته بودیم، یک صندوقی هم در این میدان گذاشته بودن به اسم صندوق عدالت. یک بنای پاویون مانند آجوری بود و قرار بود که در این صندوق هر کسی که شکایتی از حکام و امور حاکمان دولتی یا عوامل دولتی داره در این صندوق شکایت خودش رو بنازه و شاه خودش به این شکایت رسیدگی بکنه. یک المان دیگری که در این میدان مورد توجه عموم بود توپی بود که از دوره فتحعلی شاه ساخته شده به اسم توپ مروارید معروف بود. این توپ مروارید هم مردم بهش علاقه داشتن چون یه توپ بزرگی بود و یک کار هنری دیگه به شمار می اومد. رو سکوی توی میدان گذاشته بودن. بعد از اینکه توپ‌ها جمع شدند و رفتن به توپخانه شمال شهر قدیم، این توپ که بزرگتر بود رو نبردن. بعد به تدریج یک مقداری در خاطرات جمعی مردم نقش بست، انقدری که یک عده‌ای فکر میکردن که نظر و نیاز بکنن این که صاحب کرامات هست و معجز میده، که در افواه عمومی حدیث‌های زیادی راجع به این توپ هست. بعد از اینکه توری رضا شاه میدان رو کوچیک میکنن و از اون حالت اولیش که شرقی غربی بوده تبدیل میکنن به این حالت ثانویه که یه میدان شمالی جنوبیه، جای دیگه برای توپ نبوده. توپ رو میبرن به باشگاه افسران در خیابان سیه تیر فعلی. الان هم اون توپ مروارید اونجا هست به یادگاره.
ارگ محله‌ای در همسایگی اودلاجان بود، محله‌ای که در اپیزود 90 رادیو نیست به اون پرداختیم.
این خیابان کنار ارگ اسمش خیابان ناصریه بود و در کنار خیابان ناصریه محله اودلاجان بود و در محلی که سردر باب عالی یا سردر شمس نماره با خیابان تلقی پیدا میکرد و در مقابل اون یک میدانگاهی بود که این میدانگاه رو در نقشه های تاریخی اسمش شترگلو هم آمده. بعدن تبدیل میشه به میدان جلوخانه شمس نماره و بعد از شمس نماره مردم اسمش به میدان مروی یا میدان بازارچه مروی هم نامگذاری کردن، همین الان هم به همین نام معروفه، میدان مروی یا میدان بازارچه مروی. این میدان چون که محل خروج آب قنات مهرگرد بوده، مردم شهر بهش تعلق خاطری داشتن، می اومدن اونجا خستگی در میکردن و استراحتی میکردن. ناصرالدین شاه هم که اون سردر بابا علی رو ساخته بود که مشرف به میدان باشه، تالاری داشت، در اون تالار میشست و عصرها موزیک سلطنتی شروع به نواختن میکرد و محلی بود برای جمع شدن مردم شهر تهران. مردم می آمدن برای تفریح از این رویداد بازدید میکردن و انقدری که در اشعار عامیانه هم راه پیدا میکنه. مطلع یکی از این شعرها این است: رفتم بر در شمس لماره، همون جایی که دلبر خانه داره. این میدان مدخل ورود به بازارچه مروی بوده، از طرف شرق به بازارچه مروی میخورده، از طرف جنوب هم میخورده به بازارچه به نام بازارچه کنار خندق که میرفته به بازار بزرگ به سمت جنوب. در دوره رضا شاه که خیابان ناصریه ناصرالدین شاهی رو تعریض میکنن، بازارچه کنار خندق خراب میشه و خیابان ناصریه تعریض میشه به حد فعلی که الان هست، ولی میدان نقشش تثبیت شده بود و هست تا همین الان هم انشالله که بمونه.
بعد از پایان دوره قاجار با تغییر محل زندگی شاهان پهلوی به کاخهای دیگر و بی‌توجهی آمدانه به میراث قاجار، محله ارگ بالاخص بخش حکومتی اون تغییرات زیادی می‌کنه. کیانوش معتقدی
ارگ سلطنتی تا حدی رها میشه و آمدانه بخشای مهمی از اون تخریب میشه برای ساختن وزارتخانه های جدید. گویی در تهران به این بزرگی جا نبوده و الزاماً باید اینجا تخریب شه. البته این یک سنت ناپسندی است که قرن هاست در ایران هست. هر سلسله حکومتی که به قدرت میرسه شروع میکنه به پاک کردن گذشته و این رو از ساختمان ها شروع میکنه و آثار هنری. در دوره پهلوی هم متاسفانه این تفکر به نظر من ناپسند باعث میشه که بخشای زیادی از ارگ سلطنتی تخریب شن و برای همیشه ما این باغ بی‌نظیر و این کاخهای فوق‌العاده که درش بوده رو از دست بدیم. اما آنچه که باقی مونده خوشبختانه در دوران سلطنت محمدرضاشاه پهلوی بازسازی میشه و اون هم به دلیل برگزاری مراسم تاج‌گذاری اوست که در اون دوره در تهران هیچ فضای بزرگ و زیبایی و مجللی مثل کاخ کلسون وجود نداشت و خوشبختانه این عامل باعث میشه در دوره محمدرضاشاه پهلوی دوباره برن به سراغ کاخ و اون رو ساختمان رو بازسازی کنن و فضاش رو احیا کنن تا بتونه فضای مناسبی باشه برای مراسم باشکوه تاج‌گذاری. نکته جالب توجه در بازسازی کاخ گلستان در دوره پهلوی دوم این که علاوه بر اینکه خب مقاوم سازی میشه بخشایی که از قدیم باقی مونده، فضاهای تازه‌ای هم الحاق میشه. مثلا پشت تالار سلام یک فضای جدیدی ایجاد میشه برای برگزاری باله و کنسرت موسیقی که به صورت خصوصی برای خود پادشاه یا مهمانان ویژه‌ای که بعداً به ایران میان اونجا ساخته میشه که هنوز هست ولی رها شده است. یک استیج و یک سالن بسیار زیبا برای رقص باله و اجرای موسیقی کلاسیک که امروز پشت درهای در واقع این سالن وجود داره و رها شده است. همینطور بخش قدیم سمت شرق کاخ که پیشتر به نارنجستان و امارت بلور تعلق داشته اونجا تخریب میشه و یک ساختمان نوساز ساخته میشه برای اقامت ملکه انگلیس. در واقع وقتی که ملکه انگلیس برای دیدن ایران به تهران میاد، ما هنوز هتل جدی و ترتمیزی نداریم، پس تصمیم میگیرن خیلی سریع و شتاب زده بخشی از قدیم رو تخریب کنن و به جای اون ساختمانی رو میسازن که تا به امروز باقی مونده. بخش اداری کاخ گلستان که امروز وجود داره، مدیریتش و آرشیوها، همون ساختمان آجر سسانتی، اون در واقع بخش کالبدیش متعلق به دوره ایست که اونجا تخریب شده و به یک هتل تبدیل شده و بعد از ملکه انگلیس هم چند پادشاه و رئیس جمهوری که به ایران سفر میکنن اونجا اقامت دارن. بعد از انقلاب سال 57 کاخ گلستان مثل دیگر کاخهای تهران مثل نیاوران و سعدآباد تبدیل به موزه شد.
اینجا بود که تهران نو پا گرفت. نخستین میدانها از ارگ تا توپخانه و اولین خیابانها از ناصر خسرو تا باب همایون و سپه. در اینجا تکه دولت نخستین تماشاخانه بزرگ ایران شکل گرفت و شمس العماره مرتفع اولین قدمهای مدرنیته تهران را برداشت. دارالفنون، قورخانه و اداره تلگراف پایتخت رو به دنیای تازه‌ای از دانش، ارتباط و سازمان نظامی بردن و بازاری که در کنارشون بود تنفس اقتصادی این ناحیه شد. تمام این خیابان‌ها و بناها شاهد نخستین‌های تهران بزرگ و آغاز راه مدرن شدن پایتخت شدند.
نود دومین شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در آذر ماه ضبط و تدوین و در 15 آذر 1404 منتشر شد. بیشک ساختن اپیزود محله ارگ امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون اسکندر مختاری، کیانوش معتقدی، عباس خاکسار، الناز نجار نجفی و بهنام ابوترابیان. منابع استفاده شده در این شماره کتاب از باغ گلستان تا کاخ گلستان از کیانوش معتقدی، کتاب ارگ سلطنتی تهران کاخ گلستان از عباس خاکسار، کتاب مجموع مقاله اینجا تهران است از منصور اتحادیه، کتاب تهران در گذشته و حال از حسن کریمان، کتاب روایت دارالخلافه از سالار صارمی، کتاب ارگ شاهی از محمد رضا حسن بیگی و مقاله محله ارگ از حمید رضا حسینی است.
و در آخر لازمه به این نکته مهم اشاره کنیم که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره، رسانه‌ای که بخش عمده محتواش رو خاطرات مردمی تشکیل میده. این خاطرات جدا از صحت و سقمشون تجربه زیسته و حس مردم اون دوره تاریخ رو نسبت به یک مکان خاص تشریح میکنن. بنابراین رادیو نیست با توجه به ساختار خاطره‌گو و مصاحبه محوری که داره نمیتونه درستی روایت‌های بیان شده توسط افراد رو 100% تایید کنه. مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده خود اشخاصه و رادیو نیست نقشی در قبال اونها نداره. این اپیزود در تمامی اپ‌های پادگیر قابل شنیدنه و برای دسترسی به همه اپیزودها میتونید به وبسایت ما با آدرس radionist.com مراجعه کنید. مالک و صاحب امتیاز رادیونیست رضا میکائیل‌زاده و کانون تبلیغاتی اوژنه. تهیه کننده پادکست رامیار منوچهرزاده است و نویسندگی و کارگردانی این اپیزود رو نگین فیروزی انجام داده. مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود بر عهده مهسا اسدیان بوده و پشتیبانی رو ساجد علیپور و امین شیرپور انجام دادن. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پور بوده. طراحی و ساخت و هویت بصری پادکست رو استدیو ملی انجام داده، طراحی کاور رو نرگس فداکار انجام داده و امین شیرپور هم پشتیبانی فضای مجازی رو بر عهده داره.